ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبحتون بخیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. لطفاً با رادیو گفتگو همچنان همراه باشید. صبحتون پر از خبرهای خوب باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی استادان، نخبگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران. وطنم همراهان عزیز ارجمند، در آستانه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در 26 مرداد سال 1369 در خدمت یکی از آزادگان سرافراز کشورمون هستیم، آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد که دکترای روانشناسی بالینی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و همینطور مدیر گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. حضور شما سلام عرض میکنم، موضوع شما بخیر. خیلی خیلی سپاسگزارم که ما رو در محل کارتون در این مکان بسیار سرشار از آرامش پذیرفتی، در واقع نسیم آرامش.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، در برنامه قبل استفاده کردیم از صحبت‌های شما درباره تألیفات شما، به ویژه کتاب مشهور و معروف شما روانشناسی اسارت و مسائلی که در این زمینه مطرح فرمودید، اما این برنامه رو می‌خوام اختصاص بدیم به رفتن شما به جبهه و بعد مسائلی که در جبهه برای شما اتفاق افتاد و بعد هم در دوران اسارت که چه مواردی رو به نظر خودتون لازم هست که برای ما بازگو بفرمایید. شما چند سالتون بود که رفتید جبهه آقای دکتر؟
خب بعد از 18 سالگی بود. خب 3-4 باری با عنوان بسیجی داوطلب رفتیم، ولی خب اسارت من زمان 20 سالگی بود.
20 سالگی بود. بله. یعنی بعد از اخذ دیپلم؟
بله، دیپلم گرفتم، دانشجو هم بودم. بعد بله. دیگه تقریبا 2 سال بعدش دیگه من اسیر شدم.
خب از دوران دفاع مقدس بفرمایید، چند ماه در جبهه ها بودید؟ در کدوم جبهه بودید و کجا اسیر شدید؟
خب من زمانیم که دانشجو بودم و اینها، تو مناطق غرب و جنوب کشور بودم و 3-4 باری که بعدش هم دیگه اسیر شدیم، یعنی هم توی هورالهویزه مثلا بودیم، توی کردستان بودیم، قسمت هاشو جای مختلف. برحال عرض به حضور، این آخریش هم که توی عملیات در حقیقت حاجی عمران ما اسیر شدیم. بله. و دیگه بعدشم خب چند سال توی اسارت و اونجا میسری کارها و اقداماتی که متناسب بود. اینکه حالا چگونه اسیر شدیم، خب شب عملیات بود دیگه. حالا ما البته خب من خودم همزمان با موضوعات به حساب رزمی، حتی تو اوقات در حقیقت بیکاری تدریسم میکردم.
بسیار خوب.
یعنی تو مناطق جنگی وقتی که عملیات میشد، خب دیگه وارد عملیات میشدیم و خدا لطف کرد که توی عملیات و بعدش هم دیگه در حقیقت نوعی محاصره کامل از سه طرف.
بله.
و تو قله های حاجی عمران که کوها کاملا مشرف، و ما البته به ما گفته بودن که شما احتمال بالای 95% احتمال برگشت وجود نداره. یعنی در حقیقت طوری بود که دیگه ما از بعد ظهر مثلا روزی که حرکت کردیم، ساعت 3-4 و بعد ظهر ما رو حرکت
کردیم. تاریخش یادتون هست؟
بله.
تاریخش یادتون هست؟
تاریخش بله، 10 شهریور اسیر شدیم.
شهریور 65. آره،
9 شهریور.
9 شهریور. بله. 65.
بله. اسیر شدیم. بعد تو این مسیر خب به هر حال نشیب فراد، یعنی امروز به ازایی که شروع کردیم با کوله باری از وضعیت و بالاخره کوله پشتی و اسلحه و غیره و زالک و اینها، خب من اون موقع کمک آرپیچیزم بودم و عرض به حضور. بعدش هم خب دیگه تا پاسی از شب و دیگه خورد به نماز صبح در حقیقت. یعنی البته خب هوا داشت کم کم روشن میشد و دیگه هلیکوپترها و نمیدونم تمام این توپخونهای عراقی ها به کار افتاد و دیگه محاصره کامل ما شدیم و تعدادی از بچه های ما شهید شدن خیلی زیاد.
بله.
و بعدش هم دیگه ما یه تعدادی در حقیقت در آخرین مراحل رزممون دیگه به اسارت در اومدیم، یعنی راچاره جز اسارت نبود، یعنی تمام تلاش ها اتفاق. البته ما قلهی که قرار بود بگیریم قله رو گرفته بودیم.
بله.
رجوع فرمودی منطقه به دلایل مختلف شاید نیروهای پشتیبانی قرار بود برسه نرسید و دیگه ما در محاصره قرار گرفتیم. گفتن که خب اینها حالا یه تعدادی که به عنوان خط شکن بودن یا غیر و زاله، خب بالا باید رای جزی نبود که باید اسیر می‌شدیم. یعنی خیلی محاصره سخت و سنگینی بود. بله.
به کدوم اردوگاه منتقل شدی در عراق؟
خب ما وقتی که اسیر شدیم ما رو بردن توی یه پادگانی بودن به نام پادگان چومان مصطفی، توی منطقه کردنشین عراق بود. بعد بردن اربیل و بعدش هم بردن دیگه، حالا اینه که دارم میگم داستانش خیلی طولانی، من در کتاب سفیران در بندم اینا رو به صورت خاطرات نوشتم. من مثلا میگم خب ارجاع میدم میگم اونجا رو بخونن. کتاب سفیران در بندم این مؤسسه آزادگان چاپ کرده قبلا. عرض به حضور دیگه یه حدود 10 روزی طول کشید که ما رو بردن اربیل و بعد زیرزمینی های اربیل و بعدش هم با این ماشین های سرباز آیفا که نمیدونم دست و پامون رو بستند و یه داستان های این شکلی. بعدش هم توی شهر
آقای دکتر یادآوری خاطرات براشون باعث تأثیر خاطر می شود و به هر حال سخت هم هست یادآوری این خاطرات براتون.
دست پای بچه ها رو میبستند و بعد بالاخره توی شهرم بوق بوق میزدند و
که ما اسیر آوردیم.
حالا دیگه بعدش هم دیگه بردن ناصریه و بعدش هم بردن بغداد و بعدش هم دیگه بردن رومادیه. این 10 روز فکر کنم به اندازه 10 سال داستان داره.
عجب.
داستاناشو بخشیشو من نوشتم، ولی خب نمیشه، یعنی آدم گاهی یک رویداد میبینی آدم ها خواب میبینن، یه خواب بله، میبینن بله. بعد اون خواب رو خیلی آنی میگذره ولی بعد میخوای ترسیمش بکنی نیم ساعت توضیح میدی، یه ساعت توضیح
درست.
میدی یعنی گاهی حوادث اینجوری هن، یعنی حوادث بسیار بسیار، یعنی هر لحظش داستان و مسئله و منتها آدم خب وقتی تو خود حادثه هست خیلی تو ذهنش نمیاد، بعد از حادثه که بیرون میره. حالا خوشبختانه من یکی از کارهای خوبی که کرده بودم بعد از آزادی بلافاصله شروع کردم به نوشتن، یعنی من 300-400 صفحه مطلب نوشتم، یعنی خاطرات نذاشتم که از ذهنم بپره.
بله
اون کتاب سفیران در بند من محصول همون بود، یعنی بنابراین خاطرات رو نوشته بود اینا. خب بعدش هم دیگه بردن توی اردوگاه. حالا داستانهای خیلی نگران کننده، یلا اوقات شنوندگان عزیزم تلخ نکنیم، این که خیلی با تحقیر با کتک با زدن، یعنی هرچی دستشون میرسید مثلا یه تونلی مثلا درست میکردن، این بچه های آزاده همشون میدونن
بله
یه تونلی درست کرده بودن، مثلا این سربازای عراقی دو طرف استاده بودن، بعد ما رو می‌خواستن از آیفا از اون ماشین چیز باربریشون پیاده بکنن، بعد دیگه هر نفر چند صد تا این کتک نصیب جونش میشد دیگه معلوم نبود. من یادم مثلا توی ناصریه برا ما رو که خواستن پیاده بکنن خب همه تشنه گشنه فلان، پس از 8 روز 10 روز بعد شب عملیات مجروح بچه خون ریزی و یه داستانهای خاص خودش، بعدش که می‌خواستن پیاده بکنن بعد بعضی ها مثلا شلاق و مثلا چوب و چیزی دستشون نبود، من یادم این درخت ها رو میشکستن، شاخه های درختانی که مثلا
کتک بزنن اسرا رو.
این کشور سالها برای داشتن استقلال کشته داده در طول تاریخ،
بهانه دعواهای مرزی بود، اونایی که جنگ رو هدایت میکردن برای منافع اون زمان خودشون و برای منافع آینده خودشون هم احساس خطر میکردن.
اعتقاد من این هستش که ما بایستی بیشتر از هر چیز به اشاعه فرهنگ ایثار و جانبازی فکر بکنیم.
شهید حسین فهمیده آذربایجان، شهید جنگجو، چرا با اون سن کمش میره و اون افتخارات بزرگ رو میآفریند و شهید محسن حججی ها چرا امروز این کارو میکنن؟
حکایت همچنان باقی است.
اینجا رادیو گفتگوست، شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید، در خدمت جناب آقای دکتر عیسی مراد هستیم، ایشون از آزادگان سرفراز کشورمون هستند، در حالی که دکترای روانشناسی بالینی دارن و در حال حاضر هم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. خب آقای دکتر عیسی مراد عزیز، رسیدیم به اونجایی که شما بعد از 10 روز که از اسارتتون گذشت و جاهای مختلف شما رو بردن همراه با شکنجه و آزار و کتک زدن، بالاخره در کدوم اردوگاه مستقر شدین؟
خب بعد از اینکه این اتفاقا افتاد دیگه به حساب به ما خبر خوشحالی میدادن، میگفتن شما رو میخواییم بریم اردوگاه. حالا اردوگاه غیر اردوگاه چی بود؟ سوله بود. سوله هایی که با گرمای وحشتناک و داستانهای خاص و اگه تخم‌مرغ می‌ذاشتن چند ساعت دیگه میپخت مثلا اینجوری.
عجب.
هر روز بوده دیگه ما رو بردم اردوگاه تو رومادیه.
رومادیه.
آره به حساب کمپ نوی رومادیه ما رو بردن. از اونجا هم دیگه از همون دم در دیگه دور و برش سیم خاردارهای بسیار بلند و پیش در پیچ و با نگهبان‌های بسیار خشن با لباس‌های خاص وحشی‌ها و دیگه ما رو پیاده کردند و از اونجا هم یک پذیرایی بسیار بسیار مفصلی کردند.
عجب.
که شدیداً یعنی عذرخواهی میکنم بدنهای بچه ها رو لخت کردن، یعنی همه ماها رو با بدنهای لخت روی شنهای داغ ساعت 2-3 بعد از ظهر حساب بکنید.
عجب.
بعدش هم این عراقیات هر کس هر چی دستش بود دیگه بی نصیب نمیذاشتن. یعنی من یادم هست که این آشپزا با اون چکمه‌هایی که پوشیده بودن، لباس تیره من یادم هست مال آشپزی رو پوشیده بودن، اینا اومدن با اون ملاقه ها و با اون بیلایی که غذا می‌ریختن اونا میودن به سر کلهای بچه ها میذارن، مثلا دست کلنگی، دست بیل، دست فلانی، یعنی از هر چیزی که مثلا دستشون میرسید. اونا هم که چیزی نداشتن با پوتیناشون با لگد روی دست و پای بچه ها، روی کله بچه ها، روی سر بچه ها. دیگه همه شهادت این خودمونو خونده بودیم دیگه، اصلا داستان خیلی خیلی دردناک بود. یعنی واقعا چشمامون دیگه سیاهی میرفت و فقط چیزهای تار میدیدیم از جلوی ما که اینجوری نشونده بودن، به قول خودشون میگفتن مثل سجده مثلا میشینید. خب فقط گهگوداری چشممون چیز میکردیم، مثلا میدیدیم که جلوی بدنش همینجور خون داره جاریه، مثلا بدن خودمون احساس میکردیم داره آتش میگیره مثلا. یه چیز اینجوری. بعد تشنگی و گرسنگی و ضعف و بعد این بچه هایی هم که داخل آسایشگاه بودن وای اصلا بعدها تعریف کردم، گفت ما دلمون آتش گرفت
چون شما رو
ما مثلا عملیاتی بودیم مثلا هم بسیجی و پاسدار. بعد دیگه یه جورایی در حقیقت تمام دق جگرشون رو میخواستن اونجا پیاده بکنن و بالاخره نمیدونم چقدر طول کشید ولی فکر کنم یک ساعت یا ساعت و نیم اینا زدن.
عجب.
یعنی اصلا دیگه بچه‌ها جنازه دیگه، یعنی همه همجوری افتاده بودیم دیگه اصلا رمق نداشتیم. بعدش هم اومدن حمله کردن مثل این یاروهای قوم معقول، آب بزنید بگیری آب را بیفتید، اصلا نمیتونستن بچه ها را برن. خب بعضی ها تیر خورده بودن، ترکش خورده بودن، یه وضعیتی. بعدش هم بردن داخل آسایشگاه. داخل آسایشگاه خب یه 10 روزی بچه ها رنگ آب ندیده بودن.
عجب.
بعد تشنگی نمینم قطر قطر یه جای آب پیدا میشه مثلا خیلی پلا اینا بگذاریم. بعد گفتن آسایشگاه رو نظافت بکنید. حالا ما رو بردن توی آسایشگاه های بقول خودشون قاعه میگفتن مختلف، آقا هیچ اونجا گفتن اینا رو باید نظافت بکنید. حالا بچه ها واقعا همه داغون که حالا داستان های هم اونجا هست که خیلی عجیب دیگه، بچه ها رو بازن نظافت بکنن، به جای نظافت همین آبا رو هی چیز میکنن. بعد راهی هم تحریک میکنن، تحریک میکنن نه نباید بخورید. حالا داستان های عجیبی هم افتادیه که
گفتن ساده است آقای دکتر، ولی
بله،
به نظر میاد بله، بسیار بله. بسیار دوران سختی. خب آقای دکتر، من در رزومه کاری شما که خوندم ظاهرا تدریس میکردید قرآن و نهج البلاغه یاد میدادید به اسرا و به همرزمان خودتون و در زمینه های دیگه کلاس هایی به هر حال براشون داشتید. در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید و اینکه واقعا نگهبانان شما اگر میفهمیدن با شما چیکار میکردن؟
خب ببین، من یک بخش بحث رو هم تو کتاب روانشناسی اسارتم به عنوان تکنیک های مهارت های مقابله ای آوردم، اینی که ما گفتیم خب چه کار بکنیم؟ خب جنس و فلز ما یه جورای بحث و درس و نمیدونم مسائل فرهنگی بود. با 2-3 نفر شروع کردم تو همون ماه اول.
بله.
ولی خب مواجه شدیم با یک خطر بزرگی. یک دژبانی داشتیم به نام عبد، خیلی آدم سختگیر و بسیار خشنی بود که فهمید دیگه ما به قول معروف نمیتونستیم حتی با دو نفرم ادامه بدیم. بعدها دیگه حالا به طرق مختلف چند نفر نگهبان میذاشتیم از خود بچه های اسیر که متوجه بشن که عراقی ها اگه موقعی که میان که ما دیگه درس و مشق رو رها بکنیم. خب من اونجا گاهی با شبان روز به زمانهایی رسید و 10 تا کلاس داشتم.
عجب.
آره من اصلا کلاسای ما طوری بود که مثلا وقتی آموزش میدادیم میگفتیم که باید شما این 8 نفر 7 نفر 10 نفری که مثلا با من دارید آموزش میبینید باید به 10 نفر دیگر هم آموزش بدید. و حتی گاهی یه برگاهایی پیدا میکرد، یه مثلا یه کاغذ و سیگاری، مثلا یه چیزی، یه لفی مال توتون و این چیزها اونجا مرسوم بود، مثلا برای بچه ها کارنامه تشکیل میدهیم. بعد الان خیلی از این بچه ها الان استاد دانشگاه هم پزشکی خوندن، رشته های مختلف، میگن که فلانی هنوزمون
نمره ای
که به ما داده بود اینا. خب من تو این کلاس های مختلف که از جمله زبان انگلیسی، در حقیقت عربی، نهج البلاغه، ترجمه و تحلیل خود قرآن، تفسیر قرآن، حالا به اندازه فهم خودمون خب تلاش میکردیم. اینا قرآن ها که خب ترجمه نداشت،
بله،
عرض روز نهج البلاغه هم هیچ ترجمه ای نداشت، که من خودم همونجا یه مجموعه رو همینجوری به قول معروف مخفیانه تنظیم کردم که بالغ بر 300 تا حدیث و خطبه و اینها بود که از کلام حضرت علی بود اینها، که بعد هم توی ایران یه قسمت هاش تونستیم بیاریم که استفاده هم بکنیم. خب تدریس های ما این شکلی بود، یعنی مرتب کارهای در حقیقت خلایی که وجود داشت بچه ها آموزش میدیدن. و اصلا من یادم عربی آسان رو یه مدت آورده بودم، اون جلدهای 3 و 4ش اینا عربی سهل الوصول بهش میگن،
بله.
یا مثلا کتاب مقن اللبیب و جامع دروس و درسای بسیار سنگین مال عرب ها هست که از کتاب های لبنان هم بود می آوردند اینا. خب اون حوزه ها یا یه سری تکنیک ها و مهارت هایی رو که ما خودمون یاد گرفته بودیم تحت عنوان های مهارت های مقابله ای و غیر و ذالک، به هر حال یه خورده ای توی دوران اسارت با بچه ها کار می کردیم. بیشتر هم فضا این بود که بتونیم مثلا فضای نگران کننده رو تسهیل سازی بکنیم تا یه خورده آرامش بیشتری ایجاد بشه. و یادم هست اون روز آخری رو که ما تدریس میکردیم توی رادیوی عراق اومدن عربی گفتن که آقا قطعنامه رو قبول کردن دیگه، اسرا میخوان آزاد بشن و فلان. باور به ما اینه که من بگم دقیق و جدی، این بچه هم به هم نگاه کردن گفتن آقای فلانی درسای ما چی میشه پس به قرآن؟ یعنی اصلا من یادم هست گفت درسامون چی میشه. یعنی خدا یه لطفی کرده بود به هم، من لذت میبردم. خب البته عوارضش هم دیدم. مثلا یک بار یکی از این دژبانای عراقی گفت ابوالقاسم تعکر من الدجالین فی عزل معسكر تو نمیدونم یکی از دردجالا و خرابکارای این اردوگاه هستی. و بعد ما میدونیم تو یکی از مدرسای این اردوگاه هستی، گزارش به ما رسیده. من خب خیالم جمع بود که هنوز نفهمیدن، بعد از اینکه فهمیدن خب بالاخره یه خورده وایمه ما هم بیشتر شد. ولی خب خدای لطفی کرده بود که مثلا همه بچه‌هایی که آموزش میدیدن اونا به دیگران آموزش بدن. اصلا یک دنیای شده بود. یعنی من گاهی میخوام تمثیل و استعاره به کار ببرم، میگم که یک دنیای بزرگ،
بله،
در یک دنیای کوچک، و یا بالعکس یک دنیای بزرگ اسارت با یک دنیای بزرگ، این دنیایی که ما توش هستیم اینا، من منظورم اصلا قابل قیاس نیست. میخوام بگم که همه چیز اونجا تعریف کرده بودیم، هر چیزی که شما اسمش میخوای بذاری. بچه‌ای که می‌خواستن ورزش بکنن یه جایی پیدا می‌کردن، بچه‌ای که می‌خواستن کار رزمی بکنن یه کاری، بچه‌ای که کار فرهنگی می‌خواستن. خیلی از بچه‌ها واقعا اونجا به یک رشدای خوبی مثلا حافظ قرآن شدن، حافظ نهج البلاغه شدن، حافظ یعنی این به سر شوخی نیست، ساده نیست، همش کتک و شکنجه و درد و قصه و غیر و ذالک، ولی افراد بتونن خودشون رو چیز بکنن. خیلی زمان‌ها قلم و کاغذ نبود، گاهی واقعا روی زمین یه چیزی می‌نوشتیم سریع پاک می‌نه گراغی یا نفهمه، گاهی زغالی پیدا میکردیم یه چیزی مینوشتیم. بعدها هم که خودکار و کاغذ آوردن دفترها همه شماره گذاری، یعنی یک سفر هر کسی میکند
مشخص میشد،
کلی شکنجه باید میشد.
عجب.
یعنی هر بار صلیب سرخ که میومد بعد از اون یکی دو ماه ما گرفتار این بودیم که این دفترهای ما رو بردارن ببرن توی اون انباریه، بعد یکی یکی صدا بکنن. من خودم اصلا دفتری که داشتم مثلا 40 برگ که شماره اصلا دست نزدم.
عجب.
و مثلا رفتن از کاغذهای متفرقه سا. میخوام بگم اینجوری نبود که خودکار و کاغذ و وایت مورد و امکانات و اینا. پیام اینه که میشود
آدم ها در هر شرایطی به درس و مشق و علم و عالمی توجه بکنن. خب ما با دو نفر شروع کردیم، خب میتونستم رها بکنم، بله. اما خدا لطف کرد آرام آرام. من خودم یادم هست تو یک جمعه ها به نیت اینکه یک کار معنوی هم انجام بگیره، یه توضیح نهج البلاغه رو هم گاهی میگفتیم اینا، من یادم اول 3-4 نفر بودن، یک باری که شدم 50-60 نفر. گفتم مسلمان ها شما به فکر خودتون نیستی،
به فکر من باشید.
منطقه نگهبان میذاشتن، سری متفرق میشدیم، سری یه بازی هایی رو تعریف میکردیم، تانک عراقی ها بفهمن، مثلا یه جورایی نقش بازی میکردیم، فلان میکردیم، همه دراز میکشیدیم در فلان، اینجوری که عراقی ها نفهمن. ولی خب تا همه اون شرایط من خودم یادم، خب چندین مجموعه من شعرهای منو بچه ها مینوشتن، گاهی دست به دستم میچرخوندم، به خاطر اینکه فضای معنوی، یا مثلا توی دوران محرم، تو دوران نمیدونم مناسبت های مثلا ماه رمضان یا موضوعات مختلف، این کارها هم یه خورده گسترش بدیم. و حتی ما نشریه درست کردیم.
عجب.
من به خودم یادم هست که ما 3-4 نفر از دوستان با هم جمع شدیم، یه نشریه درست کردیم، اخبار و گزارش ها رو از گزارش های اخبار متفاوت و از بیرونی ها و از عراقی ها و گاهی از این روزنامه ها و مجلاتی رو که از منافقین می آوردن، خبرهای بسیار تازه رو توش می نوشتن، یا بچه هایی که از ایران تازه اومده بودن، هم نشریه درست کرده بودن که بعدش هم خب عراقی ها فهمیدن دیگه نتونستیم ادامهش بدیم. ولی کارهای واقعا فرهنگی جدی، انواع و اقسام کارهای هنری.
شاید الان فکر کنید دکتر چه توانی به شما خداوند داده بود که تونستید این کارا رو بکنید؟
ببین، آدم وقتی که نیاز احساس بکنه اولا، ثانیا با خودش کنار بیاد، به نکته سوم فراشناخت سالم داشته باشه، من کیم، واسه چیم، اصلا برای چی اومدم. رقص میدون زمانیه که آدم ها بتونن موقعیت رو بفهمن.
بله.
این موقعیت که فهمیدید دیگه داستان چه؟ یعنی واقعا اینجوری نبود که ما بیایم تعارف بکنیم فلان. بعضی از من سوال میکنن که دوستانی گاهی فیلمایی که میسازن و اینا، خیلی هم ادمان های دهنمکی و دوستان دیگه که حالا ما خیلی هم مصاحبه گرفته بودن از این حرفا، خب به هم میگن آقا اینا واقعیاتو. گفتم بخشی از واقعیاتو، حالا بخشیش هم یه خورده که من زیادش کردم، بالاخره جریانات فیلم سازی این داستانا داره، ولی من میخوام بگم چندین دنیای دیگر رو باید ترسیم کرد. یعنی واقعا با تعارف و تکلف نمیشه، یعنی بعضی داره آدم احساس میکنه بیانش سخته، یعنی گفتنش سخته، یعنی باید ترسیم بشه. بنابراین میخوام بگم که حوادث و جریاناتی رو که پیش میاد آدم وقتی که توش هست متوجه نیست. اما مهم اینه که یک، اون فراشناخته تو خودش نشون بده، ببینید کجای میدون هستی. دقیقا مثل یک فوتبالیست وقتی که تو میدون هست،
بله.
توی میدون زمانی میتونه تمرکز بکنه که توپو زیر پاش نگه داره، به چرخونه قلش بده، بعد پاسکاری بکنه، و این چیز کوچیکی نیست.
بله.
اسیری میتونست موفق بشه که با توجه به اون سوابق شخصیتی، زمینه های فکری و خصوصا داوطلب بودن و معنا دادن به داستان، بتونه ببینه کجای معرکه هست. خب ما رفتیم دیدیم، خب الان اسیر شدیم، اینجا دیگه دوران شهادت نیست، تمام.
بله.
معلومم نیست، هر روز بالاخره میبردن بغل دیوار و هی تیر چیز شلیک میکردن، بعضی کارهای بالاخره خطرناک و تهدید و غیر وزاله کردن. اما وقتی که احساس کردیم دیگه باید تو اسارت بمونیم، دیگه داستان زندگی و سبک زندگی تفاوت کرده، اونجا باید چه کار میکردیم. راش این بود، ما اومدیم شروع کردیم، ما برخی از دوستان اومدیم یه حتی گروه های تشکیل دادیم، کارهای فکری، کارهای فرهنگی، کارهای علمی، کارهای حتی هنری و ورزشی و غیر و ذالک، تا چگونگی ماندگاری یک اسیر در دوران اسارت او را نیازارد حداقل برسانیم. چگونه؟ یکی از کارهاش همین بود، درس و مشق و کارهای حرفه‌ای، هر کس هرچی بلد بود به دیگران یاد
میداد. آقای دکتر، آخرین سوال رو بپرسم از شما، تمام شدن دوران اسارتتون رو یادتون هست چگونه به شما اطلاع دادن؟
والا یه شوخی بکنم باهاتون که عرض به حضور، این عراقی ها و این صلیب سرخی ها اینقدر دیگه لیست آورده بودن، دیگه بچه ها شوخی میکردن، میگفتم هر کدوم ما یه لیست داریم الان، خب هی میگفتن ثبت نام میکردن میرفتن، هی میگفتن ما دیگه بیخیال شد، چون اوایل اسارت گرفته بودیم هی از این خط شمارا می نوشتیم، خط چوبا می زاشتیم، می گفتیم یه روز دو روز سه روز، بعد که یک ماه شو گفتیم نه مثل که ماه هاست، بعد ماه ها شو گفتیم نه مثل که سال ها، دیگه بیخیال شده بودیم دیگه اصلا. ولی موقعی که می خواستن دیگه چیز بکنن دیگه می اومدن هی وعده می دادن علم کنیم بل می کنیم شما رو فلان داریم آزاد می کنیم از این حرفا. یعنی واقعا واقعیتشو بگم ما حتی زمانی که ما رو آوردن تو خط مرز خواستن بگن که دیگه حالا برید ایران، خب ما باورمون نمیشد یه جایی، چون از این کارا میکردن، مثلا میگفتن شما رو میخوام ببریم زیارت کربلا، بعد میبردن مثلا فرض کن یه اردوگاه دیگه
اچه.
یا مثلا یه